أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته در ادامه مباحث پیرامون علائم آخرالزمان و ظهور حضرت مهدی از کفیانی مطالبی را خدمت دوستان عرض کردیم. شخصی آبل روی تو صورتش دانه های لکه‌ای، آبله دیگه صفتی همه میدونن، صورت نحسی داره، سر بزرگی داره، چشمش یه دونه چشمش همچنین علامت سفیری داره، کینه شدیدی از اهل بیت داره و علائمی که ازش عرض کردم خدمت. در یه روایتی عرض کردیم که لشکری میکشه به طرف مدینه، اون موقعی که بر مصر مسلط میشه و در بلاد شامات مثلا کاملا مستولی میشه، و بعد در مدینه فاجعه ای به بار میاره که طبق تعبیر روایت فرماد که در جنگی در مدینه رخ دهد که سنجهای زید در خون غرق شود، که قصه هره نسبت به این مثل زدن یک تازیانه باشه. زیاده دیشب اشاره کردم، گفتم فردا شب انشاءالله تو جلسه بعدی اون واقعی هره رو یه اشاره بکنیم، ببینیم واقعی هره چی بود تا بیشتر آشنا بشیم با کاری که سفیانی انجام میده. یزید لعنت الله علیه 3 سال حکومت کرد، باباش حدود 35 سال 40 سال حکومت کرد، معاویه. یزیدم یه جوان 30 ساله بود، به جمان خودش فکر میکرد که خب حالا ما هم حالا 30 سالمونه تا میام بشیم 70 سال 80 سال، بالاخره 40-50 سال این انان حکومت و افسار حکومت دست ما. لذا خیلی جدی خلاصه پاکار وایستده بود که حکومت رو محکم قبضه کن. اولین سال حکومتش فاجعه کربلا رو به بار آورد، سال 61 هجری، که حضرت سید الشهدا اصلی ترین شخصیتی بودن که در این واقعه شهید شدن. خیلی ها دیگه هم شهید شدن، یکی اصلی ترینش ایشون. بعد از این واقعه کربلا و بازجشت اسرا از شام به طرف مدینه، مردم مدینه زیر بار یزید نمی رفت. حاکمی بر اونجا گذاشته بود، اما بازم مردم تبعیت از حاکم نمی کرد. تا اینکه عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر قصیل الملائکه، یه تعداد اونجا بودن، اینا هی شورش می کردن بر علیه حاکمانی که یزید نصب می کرد بر مدینه. یزید دید میست که فایده نداره، ظاهرن ابن زیاد رو دید، گفت که بیا زحمت شو بکش، آفرین بر تو باد، خوب کربلایی برا ما ساختی، بیا برو مدینه رو هم ترتیبه شو بده. ابن زیاد گفت دیگه من اگه بهشت باشه بسمه، اگه جهنم هم باشه بس، من نمیرم. آقا به هر چی از این سرانش در شام در دمشق گفت قبول نکرد، تا بالاخره یه شخصی پیرمردی 92 ساله به نام مسلم ابن عتبه یا عقبه، حالا تردید از منه، من منبع الان امشب دم دستم نبود ببینم، اینو دید و بهش گفت تو ارادتت به ما لا یوسف، مدت هاست به ما ارادت داری، چیه؟ خلاصه یفته یه مقداری تعریف کرد از اینو، گفت بیا برو یه لشکری ببر مدینه، این شورش مدینه رو بخواب. این شخصم 90 سال صبر کرده بود، اما کینه ای که از اهل بیت به دل داشت هنوز تخلیه نکرده بود، دلش میخواد یه خلاصه زهر چشمی از مدینه و مدینه ای ها بگیر. گفت باشه قبول کرد. آقا لشکری ترتیب دادن با یه پیرمرد 90 سال، فرماندهش پیرمرد 90 سال، این لشکر رو کشید آورد به طرف مدینه. تو مدینه هم افرادی که تو مدینه بودن، شاخصترینشون حضرت امام سجاد علیه السلام بودن، بعد عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، افرادی دیگه هم بودن. امام سجاد فرمودن در مقابل اینا واینستید، گفتن آقا این جوانه 22 سالش بیشتر نی، واقعه کربلا رو دیده، میترس. هرچه امام سجاد گفت نکنید این کارا، شما را یارای مقابله با لشکر یزید نیست، صلاح هم نیست. گفتن نه، حضرت امام سجاد تشریف بردن بیرون شهر مدینه، چادرهایی زدن، فرمودن هر کس به خصوص زنان اگه میخواد از این فتنه در امان باشه بیاد اونجا در پناه من. 400 تا زن از شهر مدینه رفت در پناه حضرت امام سجاد علیه السلام. نقش امام سجاد در واقعه حره بسیار در تاریخ خوندنیه، خیلی مهمه که چرا امام سجاد وای نستادن مقابله بکنن. حالا ما بحثمون چیزی دیگه است، نمیخوایم بحث تاریخ بکنیم و الا روی این بحثم یه مقداری تأمل میکرد. به هر حال شهر رو به آرایش نظامی در آوردن و افرادی که میخواستن مقابله بکنن بیرون مدینه یه سنگلاخ هایی هست، بیابونا شنی سنگه، همطور که راه میری رو سنگ باید پا بذاری، اینا رو بهش میگفتن حره. جنگ تو این محل واقع شد، چون اونجا واقع شد این واقعه معروف شد به واقعه حره. خلاصه لشکر اومد و ظاهرا مروان ابن حکم یا عبدالملک ابن مروان اونجا بود، یه جوانی بود و اون عبدالله ابن زبیر اینا از بنی امیه قسم گرفتن که همکاری با لشکر مسلم ابن عتبه نکنن، اونا قبول کردند، اما این عبدالملک ابن مروان با اونا قرارداد نبسته بود، با اینا همکاری کرد و گفت چجوری وارد عمل بشید و جنگی شروع شد و ابتدای امرم به نفع اهل مدینه تمام شد. اما یه موقعی مثل واقعه جنگ احد از پشت اینا وارد شهر شدن، یک روزنه ای پیدا کردن و وارد شهر شد. مسلم ابن عتبه پیرمرد 90 ساله به عنوان حاکم از طرف امیرالمومنین زمان مثلا یزید حکم داد به این که 3 روز مدینه مباهه، هر کار میخواین بکنید، رفع القلمه، هر کار بکنید جایزه. خب وقتی امیرالمومنین دست بده جایزه، یعنی دیگه یا میری بهشت یا حداقل جهنم نداره. دیگه تو خیابونا بود که مرد میکشتن، بچه میکشتن، جسارت کردن، زنا میکردن. حتی طبری مینویسه، اقل افرادی که مینویسه، طبری مینویسه 1000 زن بعدن اولاد زنا به دنیا آوردن که به اولاد الحره مشهور بودن. تا 20 سال بعد 50 سال بعد گفتن این از اولاد حره. و زنا در شهر مدینه یک کمی قبحش ریخت به خاطر این فاجعه. چندین صدها نفر از حافظان قرآن و راویان حدیث و صحابی، افرادی که خلاصه از موثقین و مورد معتمرین مؤمرین دین و فقاهت بودن، کشته شدن تو این قضیه. خیلی کشتن ها، یعنی حتی تو بعضی روایات عرض کردم دیشب هم داره که گفتن ما با اسب تازیدیم تو مسجد مدینه، و حتی الان نقلی تو خود مسجد هم زناش. خیلی فاجعه عظیمی به بار آورد. و فقط چسای از این بلا مسون موندن که همراه امام صادق، امام سجاد علیه السلام از شهر رفته بودن بیرون. این واقعه چون تحلیل حرکت حضرت امام سجاد یه کمی سخته، خیلی بیان نمیشه. مثلا شما کربلا رو خیلی شنیدید از یزید، اما واقعه حره رو از یزید شاید کمتر شنیدید. تحلیل نمی کنم، کمتر بیان میشه، چون اگه بیان بشه بعضی ها اشتباه میکنن. آخرش امام حسین خوب کاری کرد که وایسار جنجید، یا امام سجاد خوب کاری کرد که نه جنجید. سخت فهم این مطالب خیلی دقیقه، خود اهل مدینه نفهمیدن دیگه. بعدها هم امام سجاد علیه السلام رو متهم میکردن که شما ترسویید، چرا شما میرید کنار میشین؟ اینا دیگه قیام و حرکت و جنگ را جایز نمیدونستن. اهل بیت بعد از امام حسین دیگه اصلا از این کارا نمیکردن که بعد دیستن جلوی افرادی که از طرف عمرای زمانه. لذا بعد مثلا زید قیام کرد، یحیی بن زید قیام کرد و اون قیام هایی که بعدا انجام شد و یا بحث تاریخی زیاده. مسلم ابن عتبه نامه نوشت به یزید و تو نامه نوشت که امیرالمؤمنین گره دلم باز شد، عقده دلم گشوده شد، سالها بود انتظار میکشیدم که یه همچین خلاص فاضعی، یه همچین انتقامی از بنی هاشم بگیرم و گرفتم. حالا خدا رو ببین، مسلم ابن عتبه را 90 سال نگرش داشته که این فاجعه رو به بار بیاره، بعد بمیره. بعد تو نامه هم نوشت من الان حالم مریضه، دیدی موقعی که من از شام هم خارج شدم مریض بودم، حالم خوب نبود، اینم دیگه چون به دست امیرالمومنین بود عمل کردم و چیو، و من دارم میرم به طرف مکه، چون تو مکه شورش شده بود. عبدالله ابن زبیر اونجا خودش فرماندهی داشت و حساب کتابی داشت برای خودش. اونا هم زیر بار یزید نرفته بودن. هیچکی زیر بار یزید نمیرفت، نه تنها امام حسین باشه، هیچکی زیر بار یزید نمیرفت. یک روز راه که از مدینه رفتن بیرون، مسلم حالش بدتر شد، مرد. در بدر بیچاره فقط باید میومد این فاجعه را ثبت میکرد تو نامه عملش. تو سن 90 و چند سالگی آمیمو الحق و الانصاف، خدا عاقبتمونو به خیر، عاقبت به خیری عجب چیزی. 90 سال زندگی بکنه آخری کار اینجوری روسیاه روسیاه واقعه یه حره رو به وجود بیاره، به ناموس مردم تو شهر مدینه تو حرم پیغمبر این کشتار حمله میکردن به افراد، تو خونه ها جلو بچه میکشتن، بچه رو جلو بابا میکشتن، شکم زنا رو پاره میکردن. بعد یه فرمانده دیگه گذاشتن، یعنی خودش گفت فلانی به جا من باشه اگه من مردم. اونا رفتن به مکه و تو مکه هم خلاصه زدن کعبه رو به سنگ بستن و یه فاجعه هم تو مکه درست کردن. حدود 4-5 ماه بعدش یزید ملعون 3 سال حکومت کرد، سال اول امام حسین رو شهید کرد، 4 بعدش واقعه حره رو درست کرد، 4 بعدش هم زد مکه، کعبه خدا رو حریمش رو شکست، بعد هم مرد. این یزید واقعا چه وجود خبیثی، چه وجود پلیدی، چیه این وجود خدا میده؟ تو سن 33 سالگی به درک واصل شد یزید، 33 سالش بود، جوان 33 ساله. حالا به هر حال صفیانی وقتی که حمله میکنه به شهر مدینه، حضرت اشاره میکنن به حره، چون مردم حره رو اون موقع میدونستن چیه. فرمودن صفیانی کاری میکنه تو این شهر که واقعی حره در مقابل او کذر به صوته، انگار یه تازیانه بزنی به مثلا اسبت که بره. حالا صفیانی میخواد چی کار بکنه خدا میدونه، که بعد از این فاجعه ای که البته خود صفیانی نیست، خود صفیانی لشکر میفرسته، بعد از این فاجعه لشکر صفیانی حرکت میکنن به طرف مکه که برن کعبه رو خراب بکنن. بین مدینه و مکه در یه سرزمینی به نام سرزمین بیدا گرفتار عذاب خدا میشن، به زمین فرو میرن. فقط 2 نفر بشیرن و نذیرن از لشکر صفیانی سالم میمونن، که اون موقع دیگه حضرت مهدی صلوات الله علیه ظهور فرمودن. وقتی خسف به بیدا میشه، خسف یعنی فرو رفتن به زمین، یکی از علائم قطعیه ظهوره. یکی میره پیش از ملائکه، داره جبرئیل ظاهرا ضربه میزنه به سر این 2 نفر، هر 2 سرشون برمیگرده، برمیگرده به پشت، یعنی سر صورتشون میره به پشت سرشون. حالا طبق روایاتی که هست، یکیشون میره پیش امام زمان توبه میکنه و میگه اینجور شد، خدا میدونه چه عذابی به سر لشکر صفیان اومد. حالا تعدادش رو ننوشتم، ظاهرش تعدادش خیلی زیاده، تعداد لشکر صفیان. یکیشون هم میره پیش صفیانی و اطلاع میده به صفیانی که نبودی ببینی چه عذابی خدا به سر لشکرت آورد و چه گرفتاری پیدا کردن. بعد دیگه حضرت چه ظهور میکنن، با صفیانی برخورد میکنن، صفیانی رو میگیرن و بعد اعدامش میکنن. حالا یه نقلی هم اینجا هست که حضرت حجت وقتی که به صفیانی میرسن، صفیانی میاد به حضرت میگه آقا البیعه، من میخوام بیعت کنم. قبل ظهور بود، من نمیدونستم، فکر میکردم این کارا خوبه، فکر میکردم حق با مثلا خلیفه اولیت، منم این کارا رو کردم، شیعان رو کشت. امام زمان علیه السلام میگن اگه بیعت میکنی و توبه میکنی و دست از گناه برمیداری قبول. افرادی تو لشکر امام زمان عصبانی میشن، ببینید خیلی دقت کنید، فقط زمان پیغمبر مردم به پیغمبر شک نمی کردن. حضرت علی وقتی به امامت رسید همه برگشتن، 3 تا سلمان، ابوذر، مقدام، همه برگشتن. اینجا این همه میگیم امام زمان بیا، امام زمان که میاد میگه آقا من صلاح میبینم با صفیانی بیعت کنم. چون میگه پسر عمو به امام زمان ها، میگه پسر عمو چون از اولاد ابو سفیان دینا فامیل میشم، یه پسر عمو بنی العم، بنی عم من میخوام باید بیام. اصرار اصرار که نه این آدم کثیفیست، بیعت قبول نیست، نباید شما باش بیعت کنید. امام میگن هر جور میدونید ببرید هر کاریش میخواین بکنید، میگیرن میبرندش کنار یه رودیست کجا تیکه تیکهش میکنن. حالا چرا امام میخوان بیعتش رو قبول کنن؟ امام میدونن که این بیعت بکنید، سفیانی رو میشنسن، میخوان بیعت بکنن تا فرداش پس فرداش بیعتش رو بشکنه و امام بعد از بیعت شکنی اونا اعدامش بکنن تا به همه ثابت بشه که دیگه شک نداشته باشید که این آدم بدیه. مثل خلیفه سوم نشه که بعد بیان بگن آقا توبه کرد، توبه کرده بود. همه قبول داشتن که عثمان یک خرابکاری هایی داشت، اما میگفتن آقا توبه کرده بود عثمان، چرا کشتی؟ به تعبیر ما میگیم که یه پیراهن عثمان درست کنن. ولی که خب دیگه اصحاب حضرت بعضی ها اینجوری برخورد میکنن، امام هم میگن هر چه شما میدید میبرم میکشنش. حالا بعدش آیا این عدم تبعیت از امام فاجعه‌ای به بار میاره یا نه، اونو دیگه نمیدونم، تو اخبار چیزی نداره. خلاصه سفیانی از اون کینه ای که به اهل بیت داره هر جا برسه شیعه صدا میزنه، حدیث داره میگه یا رب یا رب یا رب، اما جاش تو جهنم، یا رب یا رب هم میکنه. ظاهرا سفیانی باید یه تیپ علمایی هم داشته باشه، چون تو روایات تاکید داره که بر منبر دمشق بالا میره، بعد میاد تو منبر کوفه، از منبر کوفه بالا میره. یعنی هر کسی که نمیره بالا منبر که مثلا فرمود لشکر باشه، بالا منبر که نمیره، لشکر میکشه دیگه. ظاهرا چون حکم میکنه به این که شیعیان خونشون مباهه، خب حکم ها که هر کسی نمیتونه بکنه که، معمولا یه افرادی میتونن حکم بکنن که شخصیت علمی داشته باشن، احتمالاً یه عالم سنی باید باشه، یه همچین تیپی باید داشته باشه. حالا اما خب فرمانده لشکری است برای خودش. صدا میزنه به خدا یا رب ساری و نار، خدایا این انتقام منو بگیر، خونخواهی منو بکن، ببرم جهنم. هیچ طوری قبل از این که سفیانی خروج بکنه، افرادی تو خانوادش میفهمن که این سفیانیه، این شخصیت خبیثی است، این خیلی عجیب و غریبه. تو روایت داره که افرادی که تو خانوادش از نزدیکانش بو میبرن و از اسرار این چیزی میفهمن، فوری میکشدش سریع، به خاطر این حتی یه بچه خودش باشه، ام ولد خودشو میکشه. کسی خلاصه نتونه لو بده این آقا را که قضیه چیه، تا اینکه شرایط زور میشه و خروج میکنه سفیان. میاد وارد کوفه میشه، تو مسجد کوفه، تو یه روایتی داره که تو شهر کوفه تو خیابون یه زنی رقاصه یه صدا میزنه، یکی از سربازاشو میاره میگه باهی زنا کن تو خیاب میکنم، هیچ کس هم هیچی نمیتونه بگه، اینقدر کفقان. از منبر داخل مسجد کوفه بالا میره، میاد تو منبر تو مسجد، میره تو محرابی که امیرالمومنین ضربه شمشیر خوردن و شهید شدن، اونجا میشینه. زنان رقاصه رو میارن داخل مسجد جلوش برقص، یه زن رقاصه میرقص، میاد میشینه رو زانوی سفیانی تو محراب مسجد کوفه. یه پیرمردی تو جلسه یه دفعه به حال میاد، یعنی چی؟ همه رو هی گفتیم حلال است حلال است حلال است، دیگه این خیلی حلال شد، انگار از حلال خیلی رفتیم بالا. تو محراب تو مسجد این زن مرد این چه وضعیه، بلند میشه داد میزنه، سر و صدا را میدازه، این چه وضعیه شما ناحقی فلانه. مردم میگن میشه بینیم داریم صفا میکنیم، جنگ میشه تو مسجد، میزنن پیر مرده رو میکشن، پیر مرده رو میکشن، یه عده دیگه دعوا میشه، آیه جنگی تو خود مسجد راه میاد. یه دیشب هم عرض کردم که تو خود بغداد هم روایات داره که تا 70,000 تا ظاهرا میکشه فقط تو خود بغداد، چندین هزار تا یا 700 تا فقط زن رو بکارتشون رو برمیدارن تو شهر بغداد. خیلی فاجعه خلاصه به بار میاد. حالا این سفیانی خروجش به این سادگی هم نیست که فکر کنید حالا همین مثلا امروز و فردا این طور میشه، بلکه قبل از این که سفیانی خروج بکنه، من به نظرم میاد یه مطلبی باید محقق بشه. و اون این که حالا من روایتش رو حالا این روایت رو بگم تا اون روایت رو پیدا میکنم و اصلا پیدا کنم روایت رو. ببینید در غیبت نعمانی حضرت امام باقر میفرمان که برای ولد عباس و مروانی جنگی در قرقیسان، قرقیسان یه شهری نزدیک رودخانه فرات، حالا به اسم قدیمه، از همون حدود خواهد بود که بچه در آن پیر گردد. یه جنگی میشه که بچه در آن پیر گردد. حالا پیر گردد یعنی چه؟ یعنی از بس که جنگ شدیده بچه پیر میشه، یعنی که از بس که جنگ طولانیه بچه پیر میشه. اگه بخوایم بگیم جنگ طولانیه، مثلا یه چیزی مثل این جنگی که الان تو فلسطین هست، از سال 48 میلادی تا الان که 2006 هم این جنگ ادامه داشت، 2005 ادامه داشت، الان 60 سال تو فلسطین جنگ. یعنی یه بچه ای که 60 سالش باشه، الان 60 سال پیش بچه بوده، الان یه پیر شد تو این جنگ. شاید بتونیم بگیم جنگ فلسطینه، نمیدونم، میام تطبیق و تعیین مصداق کار ما نیست، ما فقط روایات رو میخونیم و میشینیم کنار. تعیین مصداق تا حدی که بتونیم و یقین بکنیم میکنیم، اما به این سادگی نمیتونیم. به هر حال یه جنگ اینجوری میشه، تا حدی که وحی شود به پرنده های آسمان و در رندگان زمین که از گوشت جبارین سیر شدید. حالا این یعنی چه؟ نمیدونم. تازه بعد از آن خارج شود سفیانی. حالا از اینجا من میخوام یه حاشیه بزنم، یه مطلب یه به دست بیارم. ببینید یه روایاتی داریم در یه باب دیگه، انشاءالله یه شب دیگه خود روایات رو میخونم. از هر 9 نفر 7 نفر، یا از هر به تعبیر دیگه 2/3 کره زمین، 2/3 مردم باید کشته بشن تا حضرت مهدی بیاد. یعنی اگر همین امشب من و شما منتظر حضرت مهدی هستیم، حالا این دیگه جز به علائم حتمیه نیست، ولی که تو روایات اومده، باید امشب اگر میخواییم فردا حضرت مهدی بیاد، بعد الان امشب 6 میلیارد کره زمین جمعیت داره، 4 میلیارد نفرشون کشته بشه. این 4 میلیارد نفر به 3 مرگ کشته میشن: مرگ سرخ، مرگ سفید و مرگ سیاه. مرگ سرخ شمشیره، حالا یا جنگه، حالا نفس شمشیر رو کار نده. مرگ سیاهش طاعون و وباس، و مرگ سفیدش قحطیه. قحطیه عده رو میگیره، مثلا 500 میلیون نفر میمیرن. طاعون و وبا یه عده رو میگیره، مثلا 1 میلیارد نفر میمیرن. جنگ هم مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد رو میکشه مثلا، حالا تعدادش رو ما کاری نداره. الان این جنگ اتمی که تو دنیا مطرحه و سلاح‌ها رو رو به رو هم گذاشتن، این احتمالاً یه چیز جدیه. الان هند با چین، هند با پاکستان، کره جنوبی با کره شمالی، ژاپن با چین، نمیدونم آمریکا با انگلستان، چی با همه اینا با هم دعوا دارن. راوی به حضرت گفت آقا پس ما دیگه تکلیفمون روشنه، اگه قراره 2/3 کره زمین کشته بشن، پس ما دیگه رفته. حضرت فرمودن الا ترزو ان تکون من الثلث الباقی، راضی نمیشید که شما از اون 1/3 باقی باشید. یعنی ما فتنه ها رو جوری تنظیم کردیم که این فتنه 2/3 کشته شدن تو شما نیاد. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، اونا میزنن تو سر کله هم. لذا چون قبل از ظهور حضرت مهدی به 9 ماه سفیانی میاد، این 2/3 کشته شدن یا باید تو همون دوران سفیانی باشه، یا اگه قبل از سفیانی باشه که تو این روایت میگه از جبابره کشته میشن، خدا به پرندگان و درندگان میگه برید سیر بخورید از گوشت جباری، پس معلوم میشه که ظاهرا احتمالا قبل از سفیانیه. قبل از اینکه سفیانی بیاد، تازه باید یه جنگ اینجوری بشه 2/3 کشته بشه. صلوات قطع کن.
تبیان.net گنجینه صوتی.